ساعت 10 شب در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فرداست. بنیامین صدر هستم و گرمترین سلام ها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه سه‌شنبه 27 مهر 1395 برابر با 18 اکتبر 2016 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. اما در آغاز مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش‌های تحلیلی رو خواهید شنید. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروح خبرها.
با درود فراوان، ساعاتی پس از انتشار خبر کنارگیری 3 وزیر دولت روحانی، استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آگاه خبر داده بود که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و همچنین علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش استعفا دادند. در همین زمینه شامگاه سه‌شنبه محمد فاضل مدیر کل وزیر آموزش و پرورش خبر استعفای علی اصغر فانی را تکذیب کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، خبرگزاری قوه قضاییه ایران میگوید محمد باقر و سیامک نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی، از سوی دادگاه انقلاب هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. دادستان تهران نیز با تایید این گزارش از صدور احکام 10 سال زندان برای 3 ایرانی دیگر با تابعیت دوگانه خبر داده است. خبرگزاری میزان روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه اتهام سیامک و باقر نمازی را همکاری با دولت متخاصم آمریکا اعلام کرده است. خبرگزاری میزان در گزارش خود حکم 10 سال زندان نزار زکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا را نیز تایید کرده است. در همین حال عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از محکومیت 3 نفر دیگر به نامهای فرهاد عبد صالح، کامران قادری و علیرضا امیدوار به تام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا خبر داد و گفت هر یک از این متهمان به 10 سال حبس محکوم شدند. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید برخی از تصمیم گیرندگان کشور با اختلالات روان پزشکی مربوطند. آقای قاضی زاده هاشمی افزوده است که در جلسه هیئت وزیران آمار اختلالات خلقی را در حضور رئیس جمهوری بیان کرده و حسن روحانی هم گفته که در این هیئت هم جمعی دچار این مشکلند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت روز سه‌شنبه در 33 کنگره انجمن علمی روانپزشکی ایران همچنین از خودشیفتگی به عنوان یکی دیگر از مشکلات جدی در ایران نام برده و گفته است که زمانی که خودشیفتگی به مسئولین کشور ختم شود وضعیت بدتر است، چرا که این مسئله عدم آرامش و اضطراب و افسردگی به همراه دارد. وزیر بهداشت ایران به طور مشخص اشاره نکرده که کدام یک از مسئولان جمهوری اسلامی با مشکلات روانی یا خودشیفتگی درگیر است، اما گفته که خودشیفتگی مسئولان کار دست مردم می‌دهد. در خبر دیگر، 2 سازمان بین‌المللی روز سه‌شنبه درباره استفاده احتمالی گروه حکومت اسلامی یا داعش از سلاح‌های شیمیایی در نبرد موصل هشدار دادند. صلیب سرخ جهانی و سازمان بین‌المللی مهاجران گفتند احتمال زیادی وجود دارد که گروه حکومت اسلامی از تسلیحات شیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده کنند. رابرت ماردینیز از سخنگویان صلیب سرخ روز سه‌شنبه گفت که این سازمان به پرسنل امدادیش در اطراف موصل آموزش‌های لازم را برای چنین وضعیتی داده و تجهیزات لازم را هم برای تأسیسات درمانی منطقه فرستاده است. آقای صدر،
خیلی ممنون از فرهنگ قویمی و خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. استعفا و کنارگیری و تغییر احتمالی ترکیب کابینه حسن روحانی در آخرین سال ریاست جمهوری. در موصل چه می‌گذرد؟ تحولات موصل در گزارشی از ایلیا جزائری. سخنان فرمانده سپاه پاسداران و انتقاد او از مسئولانی که به گفته او به آمریکا و غرب خوشبینند. پذیرفتن اتهام اظهارات دروغ از سوی یک افسر پیشین ستاد مشترک آمریکا. اما در اینجا همونطور که در خبرها شنیدید، موضوع استعفای چند وزیر و کنارگیریشون مطرح هست از سمت خودشون، که برای همین به سراغ دو تحلیلگر رفتیم. ابتدا همراه میشیم با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی. آقای رمضان‌پور، صدای منو دارید؟
بله، صدای شما رو دارم. سلام بر شما.
سلام بر شما. آقای رمضان‌پور، میخواستم ازتون بپرسم که در سال پایانی دولت آقای روحانی این تغییرات همزمان و در واقع میشه گفت گسترده که یک باره در چند وزارت خونه اتفاق افتاده، دلیلش چه هست؟
من فکر میکنم که اینها در واقع واکنش دیر و با تأخیریه که آقای روحانی داره نسبت به چند حوزه‌ای در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی نشون میده که در دو سال گذشته بسیار دولت او رو مورد تردید و پرسش قرار داده، ولی الان فکر میکنم آقای روحانی داره بیشتر از شرایطی که بر اون تحمیل شده، یعنی مسئله استعفای آقای جنتی تحت فشار و همینطور نتایج ضعیف ورزشی ایران در کاروان المپیک که بار دیگر مسئله آقای گودرزی رو مطرح کرد و حتی میتونیم اشاره بکنیم به مسئله استیضاح آقای فانی، یعنی در واقع داره به نوعی به فشارهایی که به دولت او وارد میشه از طریق ترمیم کابینه پاسخ میده که شاید بتونه فضای سیاسی رو دگرگون بکنه به نحوی که ابتکار عمل رو در دست خودش داشته باشه.
آقای رمضان‌پور، اینطوری که شما فرمودین، پس با این حساب تغییر در واقع در وزارتخونه ها واکنش دیرهنگام آقای روحانی هست، اما این واکنش آیا بیشتر به خاطر در واقع آرام کردن منتقدان هست یا خیر ایشون میخواد که یک آرایش جدیدی رو داشته باشه در برابر منتقدان؟ چون این سوالی هستش که خیلی پررنگه، به خصوص در وزارت ارشاد. عذرخواهی میکنم، به خصوص در وزارت ارشاد.
او البته سعی خواهد کرد که آرایش تازه‌ای بده، به خصوص در وزارت ارشاد. شاید بتونه کسی رو جایگزین بکنه که در واقع نوعی از آقای جنتی به اون نزدیکتر باشه، ولی من فکر میکنم در فاصله 6 ماه و با توجه به اینکه مسئله بیش از اینکه مسئله فرد باشه برمیگرده به بی‌توجهی و یا بهتر بگیم کم توجهی کلی‌تر دولت آقای روحانی به مسائل فرهنگی و اجتماعی در پرتو درگیریش در مسئله برجام، میتونیم بگیم خیلی این آرایش در واقع پاسخ دلگرم کنندهی برای منتقدان او، چه در میان اصولگرایان و چه در میان مردم و اهل فرهنگ و هنر نخواهد بود. بیشتر به نظر من یک واکنشی برای گذراندن این 6 ماه پایان دولت هست.
بعد اون وقت تبعاتی هم داره این در واقع استعفای وزیر ارشاد؟ آیا
من فکر نمی کنم که تغییری در فضای فرهنگی و هنری ایران بده، برای اینکه همونطور که اشاره کردم وزارت ارشاد در اثر اینکه سیاست‌های فرهنگی در ایران چه در واقع با یک بن‌بست روبرو هست، وزارت ارشاد با بن‌بست روبرو شده، بنابراین فکر نمی کنم که این تغییری در شرایط بده، مگر اینکه آقای روحانی در یک سطحی بالاتر و در سطح سیاسی بتونه در دوره دیگه اگر رئیس جمهور باشه و یا در ماهای پیش رو فضا رو تغییر بده، برای اینکه بتونه از حقوق اهل فرهنگ و هنر و وزارت ارشاد دفاع بکنه و یا بتونه به نوعی مدیریت رو مثلا در حوزه ورزش تغییر بده به شکل گسترده‌تر. ولی در کل من فکر نمی کنم تغییر راضی کننده برای هیچ سمت و سویی باشه.
ممنون از شما آقای رمضان‌پور.
واقعا اگه صلحی هم تو سوریه صورت بگیره باید جایزه صلح نوبل سال آینده بدن به آقای کری و آقای لابروف، مخصوصا آقای کری که چقدر مردم دنیا کر و کور نیستن که آقای کری چقدر تلاش میکنه که تو سوریه صلح برقرار بشه.
آقای خامنه‌ای، شما را به خدا و تبارک و تعالی قسم میدم که خانم نرگس محمدی، این زن با شخصیت، با ایمان پاک دامن و انسان و انسان دوست را هر جور که هست به زودی زود از زندان آزاد کنید. خدا میداند که چه کسانی چه ظلمهایی می کنند و آزاد می گردند. آقای خامنه.
یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر در امور نظامی ابراز داشتند که اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا به نفع سیاسی ایران تمام شد، چرا که دو دشمن جمهوری اسلامی در شرق و غرب از بین رفتند. طالبان ملاهای بی‌سواد و افراطی بودند که در پرتو عملکردهای شماها و برخی از حمایات شماها اسلام دگرگونه‌ای را به ملت بیچاره افغانستان تحمیل کردند.
اما در ادامه ماجرای استعفا و کنارگیری وزرای کابینه حسن روحانی، ساعتی پیش مدیر کل مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان مازیار ناظمی خبر استعفای آقای گودرزی، محمود گودرزی وزیر ورزش رو تایید کرده. آقای گودرزی در چند در واقع ماهای اخیر و در یک سال اخیر با انتقادهایی از طرف منتقدانش روبرو بوده درباره نحوه مدیریت در حوزه ورزش. برای همین به سراغ فریبرز غریب میریم در آلمان و از ایشون میپرسم که این استعفا دلیلش بیشتر چه هست. آقای غریب
سلام به شما، همه شنوندگان. به نظر من اول یه توضیح بدم. این وزارت ورزش و جوانان آقای صد پر مخاطب ترین وزارتخونه ایرانه. کلی ورزشی، آدم های ورزشی. فقط یه مثال کوچیک من بزنم که این باشگاه، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که آقای وزیر ورزش متولی اصلی این دو باشگاه و زیر نظر مستقیم ایشون اداره میشن، نزدیک 25 تا 30 میلیون هوادار دارن. همه کارا زیر ذره‌بینه، کلی ما نشریات ورزشی داریم. به نظر من نتونستن واگذاری، یعنی عدم موفقیت در واگذار کردن این دو باشگاه به بخش خصوصی و بعدم اون ماجرایی که علناً چند ماه پیش آقای گودرزی حمایت کرد از باشگاه پرسپولیس و شمشیر رو از رو بست برای باشگاه، مسئولان باشگاه استقلال و عوض کرد مدیر عاملش و اومد تو خبرگزاری ها عنوان کرد که موفق عمل نکردن. حتی تو خبرگزاری ها اومده بود که هوادارای استقلال جلوی مجلس و ساختمان وزارت ورزش جمع شدند و نتونستن که این دو باشگاه رو راضی بکنن، کلی مدیر عامل عوض کردن، کلی به هر حال مربیان از نظر فنی. و بعد هم که این آخری مسئله بازی کردن تیم ملی فوتبال ایران بود روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی که باز هم مقابل کره جنوبی در راه جام جهانی، که باز هم به مذاق خیلی از شخصیت‌های مذهبی جور در نیامد و کلی انتقاد مواجه شد آقای گودرزی. من به نظر من این سه تا دلیل عمدش بود.
بله، همونطور که شما اشاره کردین، دو باشگاه بزرگ پایتخت استقلال پرسپولیس خیلی ناراضی بودن از نحوه مدیریت ایشون. آیا این موضوع میتونه پررنگ باشه در این استعفا یا نه دلایل سیاسی داره بیشتر؟
آقای صد درصد این موضوع میتونه پررنگ باشه به قول شما و هر حال مسئله سیاسی. البته ریزکاری، ریزبینی هواداران ورزش، عرض کردم که کلی مخاطب داره این وزارت ورزش و جوانان، که من خودم با این ادغام شدن ورزش و جوانان به شخص به عنوان یاران ورزشی مخالف بودم، ولی به هر حال مجلس قبلی تصدیق کرد. اما اینها همه دست به دست هم داد و عرض کردم که در بخش اول دخالت‌های جز به جز در مسائل مالی، حتی عزل و نزل وزیر مسئولان این دو باشگاه پرطرفدار که خیلی ها تو ورزشگاه شعار دادن و کار رسید به جاهایی که به هر حال تو اکثر روزنامه ها بر علیه آقای وزیر ورزش مصاحبه هایی شد. اما من فکر میکنم که یه بخشیش هم مسائل سیاسی هست که البته خود آقای گودرزی هم اگه یادتون باشه بعد از اینکه سه بار در یک ماراتون رأی اعتماد ندادن به سه نفر که نتونستن رأی اعتماد بگیرن، آقای سلطانی فر بود اگه اشتباه نکنم، آقای صالح امیری و آقای سجادی، آقای گودرزی از آبان 92 اومد و صندلی وزارت ورزش و جوانان رو نشست در مسند اول ورزش، ولی اینها حالا یواش یواش از فردا بیشتر راجع به این مسائل در رسانه ها ما خواهیم شنید. اما آنچه که مسلم است این وزارت ورزش و جوانان زیر ذره بین بسیاری از کارشناسان گرفته، کارشناسان بزرگ و تحصیل کرده تا اون آدمایی که فقط به صرف ورزشی بودن با این وزارت خونه سر و کار دارن.
خیلی کوتاه برامون بگین که آیا جانشین در واقع مشخصی احتمال میره که در واقع جای آقای گودرزی رو بگیره در وزارت ورزش؟
چند تا از خبرگزاری ها امشب گزارش دادن که فعلا آقای مناف هاشمی یا آقای سجادی میتونن مسئولیت های آقای گودرزی رو اگر ایشون نیاد سر کارش از فردا و رسما برکنار، یعنی کنار گیری بکنه، اونها این مسئولیت رو بر عهده خواهند گرفت. و از آقای سلطانی فر به عنوان وزیر بعدی یاد میشه که این مدت باقی مونده دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، و خود آقای سجادی، مسئولات سجادی که آدم ورزشیه، بعد منتظر بود و دید که در آینده چه خواهد شد.
ممنونم از فریبرز غریب، لطف کردید آقای غریب.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما ساعتی پیش با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، گفتگویی داشتم درباره آخرین تحولات موصل، پیشروی‌هایی که شده برای بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی و همون داعش و درگیری‌هایی که در اونجا در جریان هستش.
بله بنیامین، علاوه بر اون 20 روستا نیروهای پلیسی که شرکت دارن در عملیات آزادسازی موسر، ساعتی پیش تونستن دو روستای البجوانی السفلا و تلسمن رو در جنوب موسل هم بازپس بگیرن از شبه نظامیان گروه داعش. نیروهای ارتش عراق هم وارد شرک قرقوش در شرق موسل شدن بدون درگیری با شبه نظامیان داعش. شبه نظامیان از این شرک عقب نشینی کردن بدون مقاومت. گردان نهم ارتش عراق هم پیشروی در محور گویر رو آغاز کردن به سمت منطقه النمرود در جنوب شرق موصل. در حقیقت بیشتر تحرکات امروز از سوی نیروهای ارتش دولتی عراق بود، به علاوه شبه نظامیان شیعه هشت شعبی که در بعضی از محورها متمرکز هستند. نیروهای پیشمرگی اقلیم کردستان امروز در حال جابجایی نیرو بودند برای آغاز درگیری ها و حملات خودشون از محوری غیر از محور خازر، که در روز نخست عملیات در این محور تونستن بسیاری از روستاها رو بازپس بگیرن از شبه نظامیان داعش. بنیامین، اینجا یک نکته مطرح شده در مورد احتمال فرار شبه نظامیان داعش به سوی سوریه. دولت سوریه، دولت بشار اسد، متهم کرده آمریکا رو به ایجاد گذرگاهی برای شبه نظامیان داعش برای فرار به سوریه، که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دقایق پیش گفت جلوگیری از فرار شبه نظامیان به سمت سوریه وظیفه ائتلاف بین الملل هست.
بله ایلیا جان، غیر از این مواردی که گفتی، ترکیه یک خبری داده که گفته که احتمالاً از جنگنده هاش در بمباران مواضع حکومت اسلامی استفاده میکنه. جزئیاتش چه هست؟
این صحبت رو بن علی یلدریم و نخست وزیر ترکیه کرده. گفته ترکیه در زمانی که مناسب بدونه جنگنده‌هاش رو به پرواز خواهد درآورد و مواضع داعش رو در موصل بمباران خواهد کرد.
اما موضوعی که مدتی از مطرح هستش و نگرانی‌های وجود داره، از جمله سازمان عفو بین‌الملل امروز اعلام کرده، گفته ممکنه برخی از نیروهای عراقی، حالا مشخصاً اینطوری که در خبرها اومده برخی شیعیان، به انتقام از سنی‌های موصل و قتل و شکنجه فراریان این شهر در واقع متهم شدن. آیا این خبر چگونه است کم و کیفش؟
هنوز گزارش های میدانی در این باره منتشر نشده بنیامین. بعضی جنگ های دیگه که قبلا بود، از جمله در جنگ هایی که در فلوجه روی داد، بعضی گزارش های میدانی و سری تصاویر منتشر شده بود. اما امروز سازمان عفو بین‌الملل بیانیه صادر کرد و گفت بعضی از نیروهای عراقی، هم از ارتش عراق و هم از شبه نظامیان شیعه، اقدام به انتقام گیری از سنی ها میکنن به خاطر جنایت هایی که داعش انجام داده. یعنی کسایی که از موصل فرار میکنن فقط به ظن اینکه ممکن ارتباط داشتن با داعش، هدف شکنجه، حتی اعدام قرار میگیرن و خواستار اون شده که هم دولت عراق و هم کشورهایی که حمایت میکنن از تلاش های نظامی دولت عراق برای شکست داعش در این باره دقت نظر بکنن و نذارن چنین تجاوزاتی انجام بشه.
آخرین تحولات موصل بود از نگاه ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، حرف و حدیث‌ها درباره دو نامزد حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه همچنان داغ هست در آمریکا و تازه‌ترین تحولات مربوط به این انتخابات رو الان در گزارشی خواهید شنید که همکارم نادر صدیقی از واشنگتن برای ما فرستاده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین انتقاد خود از دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه مقام ریاست جمهوری، او را متهم کرد که در اذهان عمومی بذر تردید و سوءظن به درستی انتخابات را می‌کارد. آقای اوباما تشدید هشدارهای پیشگیرانه آقای ترامپ در مورد تقلب در انتخابات را امری بی سابقه در تاریخ مدرن سیاست آمریکا نامید و از نامزد جمهوری خواه خواست تا شکوه و شکایت را متوقف و بر آرای مردم تمرکز کند. رئیس جمهوری آمریکا که بعد از ظهر سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی و در کنار میهمان خود نخست وزیر ایتالیا با نمایندگان رسانه‌ها سخن می‌گفت، خطاب به دونالد ترامپ افسود: شما پیش از آن که بازی انتخابات تمام شود ناله سر داده ای. بنابراین از آن توانایی که لازمه مقام ریاست جمهوری است برخوردار نیستید.
مستر ترامپس کانتینیود flattery of Mr. Putin.
باراک اوباما همچنین آقای ترامپ را متهم کرد که تحسین از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و تمجید از سیاست‌های او را تا اندازه‌ای به کار برده که در حیات سیاسی آمریکا سابقه نداشته است. رئیس جمهوری آمریکا از واکنش برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه در مورد موضع کاندیدای این حزب در قبال روسیه هم ابراز شگفتی کرد و آن را آزاردهنده توصیف کرد. دونالد ترامپ بارها ولادیمیر پوتین را رهبری قدرتمند خوانده و باراک اوباما و هیلری کلینتون را به خاطر سرد شدن روابط آمریکا با روسیه مورد انتقاد قرار داده است. با نزدیک شدن تاریخ انتخابات سراسری آمریکا و رأی‌گیری‌های زودرس، طب انتخاباتی در این کشور وارد مرحله گمانه‌زنی‌های محافل مطبوعاتی از نتایج احتمالی آن شده و صحبت از پیروزی نهایی نامزد دموکرات‌ها به میان آمده است، ولی ادامه ماجرای ایمیل‌های هیلری کلینتون نیز همچنان مسئله جدی باقی مانده است. رأی‌گیری‌های زودهنگام که از هم اکنون در چندین ایالت به طور رسمی شروع شده می‌تواند آینه‌ای از سرنوشت جنجالی‌ترین انتخابات تاریخ مدرن آمریکا باشد. آینه‌ای که به گفته روزنامه نیویورک تایمز تصویر هیلری کلینتون را به عنوان کاندیدای پیروز حتی پیش از نهایی شدن نتایج رأی‌گیری‌ها در پایان روز 8 نوامبر منعکس خواهد کرد. گفته می شود که یک سوم آرا پیش از روز رأی‌گیری نهایی در 18 آبان ماه به صندوق‌ها ریخته خواهد شد. روزنامه کریستین ساینس مونیتور روز سه‌شنبه در گزارشی گفت که تاکنون بیش از 1,500,000 تن از آمریکاییان در مناطق مختلف رأی دادند. روزنامه پولیتیکو هم معتقد است که هر دو کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات همچنان با تاریخی ترین میزان عدم محبوبیت در میان رای دهندگان آمریکایی دست به گریبانند و روشن نیست که چه تعداد از رای دهندگان به کاندیدای مورد نظر خود وفادار خواهد ماند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی میگوید که جمهوری خواهان می توانند از تازه ترین تحول در ماجرای ایمیل های خانم کلینتون بهره برداری بکنند و جمعی از کسانی را که هنوز در انتخاب کاندیدای مطلوب خود تردید دارند به سوی خود جلب کنند. دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه، شیوه عملکرد دولت در رسیدگی به موضوع ایمیل های هیلری کلینتون را بزرگترین بی‌عدالتی توصیف کرده است. ولی آرام حسابی، استاد علوم سیاسی و فلسفه در کالج مونتگومری ایالت مریلند، معتقد است که آسیب هایی که از ماجرای ایمیل ها به خانم کلینتون وارد آمده به پایان رسیده است.
من فکر میکنم که تغییر زیادی ایجاد نخواهد کرد به دو دلیل. یکی این که مسئله‌ای که الان زیاد مطرحه مسئله همون آقای ترامپ هست و اون اتهامایی که یک عده از خانوما وارد کردن و این هنوز توی محور خبرها 24 ساعت در رسانه‌های آمریکایی داره باز تولید میشه، مخصوصا رسانه‌های اصلی. دلیل دومش هم این هست که برداشت مردم از خانم کلینتون و عدم اعتماد به ایشون به نظر من فکر نمی‌کنم از این پایین‌ترم بره.
بر کنار تحولات شتاب‌آلودی که به کارزار انتخابات نیرو می‌بخشد، روز سه‌شنبه ملینیا ترامپ در نخستین اظهار نظر خود درباره اتهام‌های آزار جنسی از سوی تعدادی از زنان علیه همسرش، ضمن رد این ادعاها گفت که قربانی اصلی این جنجال او و دونالد ترامپ است.
دو روز پس از اعلام سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در یک سخنرانی از به اصطلاح خوشبینی و ساده‌اندیشین برخی مسئولان نسبت به غرب به خصوص آمریکا ابراز نگرانی کرد. جواد کوروشی گزارشی تهیه کرده در این باره.
روز سه‌شنبه محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در آیین اختتامیه کنگره سرداران و 3000 شهید خراسان شمالی از جمله گفت نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور در شرایط پسابرجام خطر بزرگی برای انقلاب اسلامی است و برخی از مسئولان به غرب دل بستند. این به گفته آقای جعفری خوشبینی و ساده اندیشی بسیار نگران کننده و مایه دغدغه است. نکته دیگری که فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه بر آن تأکید داشت توان نظامی جمهوری اسلامی بود. آقای جعفری گفت آمریکایی‌ها از سال 80 تا 86 به دنبال حمله نظامی به ایران بودند، اما ترسیدند و دریافتند که جرأت حمله به ایران را ندارند. فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در حالی از دغدغه سپاه از مسئولانی که به تعبیر او به غرب دل بستند میگوید که علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با ادعای اینکه دولت برای برقراری رابطه با آمریکا تلاش میکند گفت این سیاست با اصول و مبانی که دین برای ما تعیین کرده سازگاری ندارد و چون سپاه مدافع اصول و مبانی است باید در این امور دخالت کند. علی سعیدی گفت دولت مثلا دنبال اقتصاد آزاد است، در حالی که نمیتوان هم دیندار بود و هم در جامعه جهانی حضور داشته باشیم. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران برای سپاه چندین وظیفه در حوزه‌های اطلاعاتی، سخت افزاری، فرهنگی و حتی اقتصادی قائل شد که به گفته او سپاه نسبت به همه اینها نقش کمک کننده را دارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید دلیل حمله فرماندهان سپاه به دولت را باید در ارتباط به نزدیک شدن زمان انتخابات و اختلافهایی که سپاه با دولت دارد ارزیابی کرد.
سه رئیس جمهور از سه طیف متفاوت، یعنی خاتمی اصلاح طلب، احمدی نژاد اصولگرا و روحانی میانه رو، هر سه سپاه پاسداران را علناً به فساد مالی متهم کردند. هر سه رئیس جمهور در مقاطعی مدعی شدند سپاه در کارهای اونها اخلال میکنه. هر سه دولت نهایتاً با هسته مرکزی سپاه در افتادند و هر سه عملاً شکست خوردند. واقعیت این هست که سپاه پاسداران سالهاست به یک غول بیشاخ و دم تبدیل شده در تمام ابعاد کشور، از اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی، از سینما و هنر گرفته تا ورزش، از اجتماع گرفته تا سیاست داخلی ریشه دونده، در حقیقت به قدرت اصلی و پنهان ایران تبدیل شده. و واقعیت دیگر این هست که در دو دهه گذشته سپاه عملاً از قالب یک نیروی ملی و نظامی خارج شده و به مباشر اصلی، کارپرداز اصلی شخص آیت الله خامنه‌ای تبدیل شده. کادر مرکزی سپاه از جمله سردار عزیز جعفری، آیت الله سعیدی، قاسم سلیمانی سالهاست که به صراحت میگن وظیفه اصلی سپاه اجرای منویات رهبری است و نه چیز دیگه، و طبیعتاً یکی از مهمترین مأموریت‌هایی که برای خودشون تعریف میکنند هر دو سال یک بار دخالت در انتخابات ها به نفع نیروهای آیت الله خامنه ای است، در واقع نوعی مهندسی انتخابات با استفاده از روش‌های مختلف. بنابراین تمام بحث‌هایی که درباره نفوذ آمریکا، اسلام، دغدغه‌های سپاه در کشور، توطئه و غیره این روزها توسط فرماندهان سپاه مطرح میشه، پوششی بر این برنامه سیاسی است، یعنی به عنوان یک اصل کلی نقابی است بر تحرکات گسترده‌ای که سپاه پاسداران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 در دستور کار خودش قرار داده.
در آخرین واکنش به گفته‌های فرماندهان سپاه، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با سایت خبری عصر ایران با تأکید بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در دستبندی‌های سیاسی، جناحی و انتخاباتی که به گفته آقای مطهری مورد نظر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای بوده و هست، گفت تمرکز قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای در یک نهاد به صلاح کشور نیست و آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند.
گزارشی رو شنیدید از جواد کوروشی درباره انتقاد فرمانده سپاه پاسداران از خوشبینی و ساده اندیشه برخی مسئولان دولتی و حکومتی به غرب، به خصوص آمریکا. اما باز به آمریکا برمیگردیم. ژنرال بازنشسته جیم کارترایت، معاون پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا، اتهامات درباره اظهارات دروغ درباره پرونده درز اسرار محرمانه رو پذیرفت. این اسرار محرمانه درباره ویروس استاکسنت بوده که برای نفوذ به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به کار گرفته شد. هانا کاویانی گزارش میده.